یعنی به فرمان الهی مدیریت میدان با جبرئیل بود، با روح بود. روح با لشکر فرعون درگیر بود، یعنی یه طرف روح الامین بود، روح القدس بود، جبرئیل بود، یه طرف لشکر فرعون. اینا با هم در مساف بودن، یعنی در نبرد بودن. کیه که این قصه رو نشنیده باشه که چه بر سر لشکر فرعون آمد؟ حالا تو کتابای قدیمی راجع به همین قصه جبرئیل و فرعون و اینا داستانهایی گفتن که ما ذکر نمی کنیم، بیشتر از جنس اسرائیلیاته. ما اون مقداری که برای فهم این بیت لازمه توضیح میدیم. روحشان بشکست و اندر آب ریخت. بشکست اینجا متعدیه، یعنی شکست داد. روحشان یعنی روح ایشان را، یعنی جبرئیل ایشان رو شکست داد. روحشان بشکست، نه اینکه روح خودشان شکست خورد، نه، روح ایشان رو درهم کوبید، یعنی جبرئیل شکستشون داد. و اندر آب ریختشون تو آب، ذره ذره آبشان برمی گسیخت. آب با اینا چیکار کرد؟ اینا رو تکه تکه کرد. این لشکر فرعون تو آب غرق شدن و این آب ذره ذره شون رو از هم گسیخته کرد، پاره کرد، یعنی نابودشون کرد، بربادشون داد، تکه تکه شون کرد. یه مثال دیگه، کیست کو نشنید احوال سمود، وان که سرسر عادیان را می رو بود. این قوم سمود که چه به سرشون اومد، باد سرسر که بر قوم عاد وزید اونا رو نابود کرد، کیه که این قصه ها رو نشنیده باشه؟ قوم هود و قوم صالح. سمود قوم حضرت صالح بودن، عاد قوم حضرت هود بودن. چه کرد باد سرسر با اونا؟ احوال قوم سمود رو کیه که نشنیده باشه که چطور نابود شدن؟ عاد قوم هوده، حضرت هود. چشم باری در چنان پیلان گشا، که بودندی پیل کش اندر وقا. آنچنان پیلان و شاهان ظلوم، زیر خشم دل همیشه در رجوم. میگوید که شما صحبت از پیل در داستان خرگوش و پیلان کردید و خودتون رو پیل دونستید و گفتید ما از اون پیلان نیستیم که گول خرگوش بخوریم. بیاین این پیلا رو ببینین، پیلایی که در سپاه ابرهه بودن، پیلایی که نوح رو مسخره می کردن، پیلایی که در لشکر فرعون بودن، یعنی آدم های گردنکش قدرتمند، اینایی که در قوم سمود بودن، در قوم عاد بودن. چشم باری در چنان پیلان گشا، یعنی بیا این پیلا رو ببین. همشون پیل بودن، نه تنها پیل بودن، پیل کش بودن. در وقا، وقا یعنی میدان جنگ، در جنگ، در نبرد، اینا پیلایی بودن که قهرمانایی بودن، پهلوانایی بودن، قدرتمندایی بودن که پیل از پا در می آوردن. اما همین پیلان و همین شاهان ظلوم، یعنی اینجا شاهان دیگه معنی انبیا نیست، از اون مواردیه که منظور قدرتمندای ظالمه. میگه همین گردن کشا، همین قدرتمندا، همین پیلان، همین شاهان ستمگر، اینا چی شدن؟ زیر خشم دل. وقتی که دل انبیا به درد آمد، نفرین کردن، خشم دل انبیا سبب شد که اینا سنگباران شدن. رجم یعنی سنگسار کردن. چطور پیلای سپاه ابرهه به توسط ابابیل اون مرغان پرستوها سنگ بارون شدن، خشم دل انبیا این پیلای گردنکش قوم نوح و فرعون و عاد و ثمود و دیگران و دیگران، همه اینا رو سنگ باران کردن، سنگسار کردن. سرنوشت اونا چی شد؟ تا ابد از ظلمتی در ظلمتی می روند و نیست قوسی رحمتی. یعنی تا ابد اینا در ظلمتند، در تاریکیند، سرنوشتشون اینه، نه رحمتی آیدشون میشه نه قوسی. قوس یعنی فریاد رس، القوس القوس که در دعای جوشن کبیر میگیم به همین معناست، خلصنا من النار یا رب. این قوس یعنی فریاد رس، یا قیاس المستغیثین از همین ریشه است. نه فریاد رسی، نه رحمتی، ظلمت پشت ظلمت، این سرنوشت ایناست. دوباره نصیحت به زبان دیگه، نام نیک و بد مگر نشنیده اید، جمله دیدند و شما نادیده اید. انبیا دارن مردم سبا رو نصیحت میکنن، میگه مگه سرگذشت پیشینیان رو نخوندید، نشنیدید؟ اونایی که نام نیکی ازشون به جا مونده، یا اونایی که نام بد ازشون به جا مونده، سرنوشت اینا رو نشنیدید؟ گفت آخر چو فسانه میشوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه بد. رفتن ازشون افسانه های نیک و بد به جا موند، نام نیک و بد به جا مونده. نام نیک و بد رو نشنیدین؟ همه شنیدن، همه دیدن، شما فقط ندیدید. جمله دیدند و شما نادیده اید. دیده را نادیده می آرید، لیک چشمتان را واگشاید مرگ نیک. میگه شما چون لجاجت میکنید، عناد میکنید، ناشکری میکنید، منکر حقیقت هستید، دیده رو نادیده میگیرید. چیزی که همه دیدن، شما هم دیدین، میگید نه همچی چیزی نبوده، منکر میشید. خیلی خوب، چشمتون نمیبینه، صبر کنین، مرگ چشمتون رو باز میکنه، خوبم باز میکنه، چشمتان را واگشاید مرگ نیک. فاعل واگشاید چیه؟ مرگه. مرگ چشمتون رو باز میکنه، نیک باز میکنه، یعنی حسابی باز میکنه، خیلی خوب چشمتون رو باز میکنه. اشاره به اون آیه قرآن دیگه، ولقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بله این حقایق بود، اما تو غافل بودی، ما پرده رو از جلوی چشمت کنار زدیم با مرگ. مرگ همینه دیگه، عالم غیب رو که ما الان نمیبینیم بعد از مرگ میبینیم، پرده از جلوی چشممون میره کنار، اون وقت چشممون باز میشه، به قول قرآن چشممون تیزبین میشه. فبصرک الیوم حدید، این که میگه چشمتان را واگشاید مرگ نیک، این نیک اشاره به همون فبصرک الیوم حدید داره، یعنی چشمت خیلی خوبم دیگه میبینه، بذار مرگ بیاد سراغتون، اون وقت میبینید این چیزایی که الان منکرید همه رو خواهید دید. گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور، بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. میگه حالا گیرم دنیا پر خورشید و نور باشه، وقتی تو بری توی یه حفره‌ای مثل قبر تاریک در رو به خودت ببندی، خب از این همه نوری که دنیا رو پر کرده، نور عظیم خورشیدی که همه دنیا رو روشن کرده، تو محروم میکنی خودتو، بی نصیبایی از آن نور عظیم، بسته روزن باشی از ماه کریم. تو مثل کسی هستی که در شب مهتاب که ماه کریم با بزرگواری و سخاوت کرم کرده و نور خودش رو به همه آفاق ارزانی داشته و پاشیده، تو پنجره رو بستی، پردرم کشیدی، خب روزن رو بستی، تو که بست روزن هستی دیگه خودتو از ماه کریم محروم کردی. تقصیر ماه چیه؟ دوباره این دو بیتو میخوانم. گیر یعنی گیرم، فرض کن بگیر، گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور، بی نصیبایی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، یک خانه مجلل با شکوهی داشتی، اونو رها کردی رفتی ته چاه که این نور رو نبینی. چه گناه دارد جهانهای فراخ؟ گناهکار تویی که چشمتو بستی، خودتو از دیدن نور محروم کردی. اون جهانهای فراخی که بیرون از این چاهه، اون کاخ و اون آسمانها و اون فضایی که پر خورشید و نوره، پر نور مهتاب و خورشیده، اونا گناهکار نیستن. گناهکار تویی که رفتی توی یک لونه مثل موش، مثل موش کور زیر خاک و میگی نور کجاست. جان که اندر وصف گرگی ماندو، چون ببیند روی یوسف را بگو. یعنی این جان تو که در صفت گرگی مونده، یعنی هنوز گرگه. اینجا مولانا از تضاد داستان یوسف، تضاد یوسف و گرگ استفاده میکنه. یوسف حقیقت، گرگ اون جان آلوده منکران حقیقته. میگه جانهای شما که در وصف گرگی مانده، یعنی در صفت گرگی چی شده؟ گرفتاره. یعنی شما که گرگ صفتید و تو این گرگی مونده اید، چجوری لیاقت دارید که روی یوسف رو ببینید؟ شما لیاقت دیدن روی یوسف رو ندارید. جان که اندر وصف گرگی ماند او یا ماندو، هر دوش درسته، چون ببیند روی یوسف را بگو. لحن داوودی به سنگ و که رسید، گوش آن سنگین دلانش کم شنید. میگه داوود خوشاواز وقتی که بانگ برمیداشت، صدای او رو سنگ و کوه میشنیدن، اما توی امت او، تو جامعه او، سنگین دلانی بودن که این ندایی رو که کوه میشنید اینا نمیشنیدن. این که کوه با داوود هم آواز میشد، این در قرآن آمده، اما سنگین دلان نمیفهمیدن. آفرین بر عقل و بر انصاف باد هر زمان، والله اعلم بالرشاد. اینجا مولانا دیگه جمع‌بندی میکنه، آفرین بر عقل و بر انصاف. ای خوشا اون کسانی که عقل دارن، خوشا کسانی که انصاف دارن. همیشه، یعنی تا ابد، هر زمان، پیوسته باید آفرین بگوییم بر عقل و بر انصاف. والله اعلم بالرشاد. رشاد یعنی راهیابی، راه درست رو پیدا کردن. رشدم یعنی راهدانی و راهشناسی و راهیابی. والله اعلم بالرشاد، خدا به حقیقت و به راه درست داناتره.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اینجا مولانا موج عوض میکنه، مثل رادیو که مثلا داری به پیچش ور میری، یهو میبینی فارسی داشت حرف میزد یهو عربی حرف میزنه. مولانا هم حوست میکنه که چند بیتی شعر عربی بگه. از این والله اعلم بالرشاد موج عربی شده تا چند بیت. حالا به اشعار عربی مولانا گوش کنید که خیلی هم دشوار نیست. صدقوا رسلن کرامن یا سبا، صدقوا روحن سباها من سبا، صدقوهم هم شموسن طالعه، یؤمنوکم من مخاز القارعه، صدقوهم هم بدورن ظاهره، قبل ان یلقوکم بالساهره، صدقوهم هم مصابیح الدجا، اکرموهم هم مفاتیح الرجا، صدقوا من لیس یرجو خیرکم، لا تزلوا لا تسدوا غیرکم. بعد مسکی یهو یادش میفته که قرار نبوده که شعر عربی ادامه بده، میگه پارسی گوییم. هین تازی بهل، هندوی آن ترک باشه آب و گل، هین گواهی های شاهان بشنوید، بگروید اند آسمان ها بگروید. حالا این اشعار عربی معناش چیه؟ آخرین بیت فارسی که خوندیم این بود که آفرین بر عقل و بر انصاف باد هر زمان، والله اعلم بالرشاد. این والله اعلم هم که دیگه وارد زبون فارسی شده، حتی آدمایی که ممکنه سواد خوندن نوشتن فارسی هم نداشته باشن میگن والله اعلم، خدا بهتر میدونه. والله اعلم بالرشاد. حالا اشعار عربی، صدقو یعنی تصدیق کنید، یعنی قبول کنید که راست میگن. صدقو رسلن، رسلن یعنی رسلن، یعنی رسولان رو تصدیق کنید، تکذیب نکنید، رسولان کرام رو، رسولان بزرگوار رو. صدقوا رسلن کرامن یا سبا، ای مردم سبا، رسولان بزرگوار رو که به سوی شما آمدن تکذیب نکنید، تصدیق کنید. صدقوا روحن سباها من سبا، این روح هایی که به سوی شما آمدن، اینا ارواح مطهر الهی ان، اینا گرفتارن، اسیرن، اینا در پنجه یک قدرتی مسخرن. سبا یسبی که مصدرش سبیه به معنی اسیره. در روضه های کربلا سبایا شنیدین، این سبایا یعنی اسرا. اینجا سباها من سبا یعنی اون اسیر کننده اینا رو اسیر کرده، یعنی اینا خلاصه گرفتار عشق الهی ان، این ارواح انبیا. اینا رو تصدیق کنید، صدقوهم، تصدیقشون کنید. هم شموس طالعه، اینا خورشیدهای طلوع کننده هستن. یؤمنوکم، اینا ایمنی میبخشند به شما، شما رو ایمن میکنند. از چی؟ من مخاز القارعه. القارعه یعنی کوبنده، القارعه اشاره به قیامته، خزیم یعنی رسوایی و خاری. این پیامبران شما رو از رسوایی و خاری قیامت محفوظ نگه می‌دارن. اینا اومدن که شما اون روز بیچاره نشید. صدقوهم، ای مردم اینا رو تصدیق کنید. هم بدورون ظاهره، بدور جمع بدره، بدر یعنی ماه تمام، ماه شب 14. این انبیا ماه درخشانن، ظاهره یعنی درخشان. قبلا یلقوکم به ساهره، ساهره هم باز یکی از نامهای قیامته، اون عرصه قیامت، بیابان قیامت رو میگن ساهره. قبل از این که این پیغمبرها در قیامت شما رو ملاقات کنن که اونجا دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد، امروز تو این دنیا تصدیقشون کنید. صدقوهم، تصدیقشون کنید. هم مصابیح الدجا، این پیغمبران چراغهای تاریکی هن. اکرموهم، اینا رو احترام کنید. هم مفاتیح الرجا، اینا کلیدهای امیدن، انبیا پیغمبران کلید امیدن، مفتاح رجا هستن، مفاتیح الرجا، رجا یعنی امید. صدقو من لیس یرجو خیرکم، اینا کسانی نیستن که طمعی در نفعی که از شما به اونا برسه بسته باشن. رجا یرجو یعنی امید بستن، طمع داشتن، توقع داشتن. انبیا خیر یه معناش هم ماله، مال و ثروت. این انبیا کسایی هستن که هیچ چشمی به این که شما از شما خیری به اونا برسه ندارن، یعنی طمع و توقعی در مال و ثروت شما نبستن. لا تزلو، گمراه نشید. لا تصدو غیرکم، دیگران رو هم منحرف نکنید. صد یعنی راه راست رو بر کسی بستن، منحرف کردن، گمراه کردن. این معنی این پنج بیت عربیه. بعد برمیگرده به فارسی، همطور که گفتم میگه پارسی گوییم هین تازی بهل، دیگه عربی بسه، عربی رو بگذار و بیا سراغ فارسی، هندوی آن ترک باش. میبینین این مولانا با اینکه خودش اهل بلخ، زادگاهش بلخ دیگه، بلخ حالا در افغانستان، شمال افغانستان، جنوب تاجیکستان، مال این منطقه فارسی زبانه، زبان فارسی این منطقه رو میگه فارسی، پارسی دیگه، اسم دیگه ای روش نمیذاره. اون موقع هم به این زبون میگفتن پارسی، این که روشنه. حالا بعضی ها یه اسم دیگه روش میذارن، ما سر اسم با کسی دعوا نداریم، ولی مولانا این زبون رو میگه پارسی. پارسی گوییم هین تازی بهل، تازی یعنی عربی، اونو بگذار کنار. هندوی آن ترک باش ای آب و گل، نه اینکه صحبت از فارسی و تازی میکنه بعد یه هندو و ترک هم تو مصرع دوم میاره، مخصوصا شعر رو قشنگش میکنه. منتها هندو اینجا یعنی غلام، نه که هندوها سیاه چرده بودن و غلاما هم سیاه چرده بودن. هندوی ترک، وقت ترکا چون به اروپا نزدیک بودن و مثلا بلغار و کجا و اینا، ترک ها اینجا نماد زیبارویانن. در حافظ مثلا ترک شیرازی و اینا که میگه، در حال ترک ها سپید رویانی هستن که جا داره که ما بنده اونا باشیم. خودش به خودش میگه که برو بندگی کن، هندوی آن ترک باش. اینا همه نمادینه، حالا نه هندی ها به دل بگیرن نه ترک ها به خود بگیرن. آره این نمادینه، زبان اون زمان بوده. هندوی آن ترک باش یعنی بنده اون محبوب باش، بنده اون دلبر باش. حالا ترک رو نماد خدا بگیریم یا اینکه شمس تبریزی بگیریم که مال تبریز بوده و مولانا عاشق او بوده و همش به یاد او بوده. میگه ای آب و گل، ای انسان دنیوی طبیعی، ای آدمی که به طبیعت خو کردی، اوج بگیر، برو غلام حلقه به گوش اون دلبر زیبارو باش، هندوی آن ترک باش ای آب و گل. فارسی گفتن و عربی گفتن مهم نیست، مهم بندگیه. پارسی گوییم هین تازی بهل، ما حالا فارسی میگیم، ولی مهم اینه که هندوی آن ترک باشیم، هندوی آن ترک باشه ای آب و گل. هین گواهی های شاهان بشنوید، بیاید ببینید که انبیا چی میگفتن، اونا گواه چه حقیقتی بودن، شهادت میدادن به چه حقایقی. بگروید آسمان ها، بگروید. این حقایقی که انبیا آوردن پیش مردم، حقایقی است که وقتی به آسمان ها عرضه شد، آسمان ها خاضع شدن. بارها این آیه رو گفتیم، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، آسمان ها بگرویدن، بگروید، شما هم ایمان بیارید. تا همین جا، یعنی تا بیت 2840 میخوانیم و بقیه داستان رو انشالله به نوبت آینده وامیگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سهم تبلیغ در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبلیغ، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبلیغ هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبلیغ از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شبتون بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما.